بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بحمد الله رساله توحید علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو بحث کردیم، چنانچه پیشتر بر رسوندیم فصل چهارم از این رساله که در خصوص استشهادهای به متون دینی، آیات و روایات در زمینه توحید اطلاقی بود، خب خیلی مختصر بود و به پاره ای از آیات و روایات التفات دادن. بعد رسونده بودیم که انشالله بعد از پایان رساله دست کم یه فهرستی از مجموعه آیات و روایاتی که در این فضا قابل تفسیر کردن، معنا کردن و فهم مراتب عالی توحیدی هست، اینها رو به عرض میرسونیم. خب این منجر شد به این که یک متنی نگاشته بشه. این متن از جهتی تتمه همون فصل چهارم به حساب میاد. دو بخش در واقع اینجا مباحث ارائه میشه. بخش ذیل آیات قرآنیست و یک بخش هم مربوط به روایات هست، مجموع روایاتی که در این قسمت هست. تلاش شده که دست کم اون خطوط کلی که وجود داره اونها مطرح بشن. تو روایات، تو آیات هم همینجوریه، تو آیات هم در واقع تعداد آیاتی که در اینجا هست، مثلا وقتی شما مسئله ان الله علی کل شیء شهید رو دنبال میکنید، طیف وسیعی از آیات تو این فضا معنا شدنیه. یا نحوه علم حضوری که خداوند سبحان به تمام ریزکاریای امور داره، غیر از اون علمی که در صحف و کتب الهی در مراحل بالا هست. اگر همه اینا بخواد حسابشه، در مثلا چه اونایی رو که در جانب توحید ذاتی هست، چه اونایی رو که در جانب توحید صفاتی هست و چه اونایی که در جانب توحید افعالی هست، خیلی فراوان خواهد شد. چنانچه تلاش اصلی بر این بود که آیات و روایاتی که نص هستند در مطلوب و یا ظهور دارند در مطلوب، ظهورهایی رو که تقریبا برای بیشتر افراد قابل دریافت هست، اونها محل توجه قرار بگیره و الا آیات و روایاتی که میتوانست در این فضا در نزد متخصصین و اهل فن بهره برداری بشه، مخصوصا وقتی که از روش‌های تعبیلی و مباحث بتونی بخواد استفاده بشه، خیلی گسترده است. حالا در صورت اون چی که الان خدمت عزیزان قرار گرفته بخش آیات قرآنیش هست، تا انشالله بتونیم برای جلسه بعد بخش روایش رو هم تقدیم بداریم و این بحثی مروری صورت بگیره. ازا به این سبک در واقع ما بحث رو پیش میبریم. رسالتون فی توحید الاطلاقی و هی فی الحقیقت تتمتون للفصل الرابع من رسالت توحید للعلامت الكبیر از سید محمد حسین طباطبایی قد وردت من مشکات الحکمت المحمدیه. این تبیینه خود صدر المتعلهینه، در آثارش واژه حکمت محمدیه رو به کار میبره، یعنی پیشنهاد میکنه که ما به سمت حکمت محمدیه حرکت بکنیم صلی الله علیه و سلم. من مشکات الحکمت المحمدیه و الولایت الختمیه، همین بیانی که خود علامه طباطبایی داشتن که این نحو توحید در فضای دین اسلام، شریعت ختمی اسلام محل توجه هستش. دست کم این معنا خیلی جدی میشود مطرح بشه که توحید غالب در این فضای دین ختمی همین توحید مرتبه توحید اطلاقی هستش که محل توجه علامه در این رساله بوده. قد وردت من مشکات الحکمت المحمدیه و البدایت الختمیه اشارات سامیه الى توحیدات سراست سمدیت ذاتیت و صفاتیت و الفعلیه. این هویت سمدی، توحید سمدی که از استاد علامه حسن دامونی خیلی روشون تاکید داشتن، واژه سمد خب خیلی مهمه. خب همه مراتب سگانه توحید، توحید سمدیه، یعنی سمدیت حق تعالی هم از حیث ذات هست، هم از حیث صفات هست، هم از حیث افعاله. هیچ نقطه، هیچ مدخلی، نقطه خالی، اجوفیتی، نه از حیث ذات، نه از حیث صفات، نه از حیث افعال، از هیچ یک از این منظرها در واقع ما مدخلی نمی از سمد الذی لا مدخل فیه، یعنی لیس به اجوف، مجوف نیست مطابق بیانات اینا. خب وحیه، یعنی این اشارات، کثیرتون متکاثرتون متناثرتون فی الآیات القرآنیه و روایات الولویه، که از مقام ولایت و از بطنان حقیقت دین در واقع مطرح شده. حالا بخش آیاتش رو علامه طباطبایی یادتون باشه در همون فصل چهارم آیه هم که محل توجه قرار داد، این بحث مالکیت بود. من تا همون موقع عرض کردیم که آیاتی که مسئله مالکیت رو توجه داده که خداوند سبحان مالک حقیقی به ملکیت حقیقی وجودیه، مالک حقیقی کل عالم هستش، آیات صریح تری که به این مالکیت توجه بده و به لوازمش اشاره بکنه در قرآن وجود داره. حضرت علامه از اون این دست از آیات استفاده نفرمودن، گرچه مسئله ملکیت کار رو تمام میکنه، ولی همون موقع اشاره کردیم این آیات میتونه محل توجه باشه. فال آیات منها قوله تعالی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله به کل شیء محیطا. این یک آیه. و قوله ولله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. این دو تا آیه شما توجه دارید، آیاتی که راجع به مسئله مالکیت هست. در مسئله مالکیت خیلی مهم، مسئله مالکیت قرآن بحث مبدعیت و مسئله معاد هر دو را، یعنی مبدع و معاد هر دو را با مالکیت گره زده و حل کرده. در آیات فراوانی مالکیت رو مطرح میکنه و نحوه مبدعیت خدا نسبت به ماسوا رو توضیح میده، از جمله همین آیاتی که داریم. اصلا بحث خلقت همه اینا زیر مجموعه مالکیت. و در آیات فراوانی مالکیت مطرح میشه و مسئله رجوع الله مطرح میشه، چون مالکه مبدأ و چون مالکه مرجع الله تصویر الامور زیر سر همین مالکیته. آیات فراوانی در واقع با تمرکز رو مسئله مالکیت هر دو جانب رو تبیین کرده و این خب خیلی اهمیت داره. خب این دو تا آیه و در واقع امثال هما، این دو تا آیه و امثال اینا، وحیه یعنی این دست از آیاتی که بر مالکیت دلالت داره، تدل علی، چند تا نکته از اینا برداشت میشه. یکی این که انه مالک کل شی بالملکیت الحقیقیت الوجودیت الغیومیه. حالا چون توضیح این بحث در همون فصل از رساله توحید علامه مطرح شد، ریزیکاری ها رو دوباره اینجا تکرار نمی کنیم. فقط اون چیزهایی که از این آیات استفاده میشه فهرست شده. انه مالک و کل شی، مالک همه چیز هست. این کل شی مهمه. لله ما فی السماوات ما فی الارض، وقتی میگه سماوات و ارض یعنی همه چیز در آیات قرآن و روایات، هر وقت میگه سماوات و ارض یعنی کل ما سوا. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا ولله المشرق و المغرب. مشرق و مغرب متعارف عادی مد نظر نیست، یعنی هست ولی کامل تر از اون هست، از مشرق هستی تا مغرب هستی همه رو پوشش میده. بله، انه مالک و کل شیء بالملکیت الحقیقیت الوجودیت الغیومیه. یه تعریف خلاصه ایم از این ملکیت حقیقیه اومده، و یه قیام الحقایق در خود بیان علامه طباطبایی بوده، و یه قیام الحقایق الحرفیه بالوجود الحقیقی الاسمی، و یه حقیقت الخلق والفعل. اصلا حقیقت فعل، حقیقت خلقت هم همین قیام حقایق حرفی به وجود اسمی استقلالی، یعنی در واقع حالات فی غیره حقیقت اسمی. اون حالات فی غیره البته مراتبی داره، چون از اسما شروع میشه تا به افعال. اینجا الان خود علامه همین استفاده رو کرده، ایشون تعبیر وجود ربطی رو آورده. تعبیر وجود ربطی در نگاه های نهایی از هویت وجودی تهی میشه، یعنی صرفا یک نسبت اشراقی از جنس فقر میشه، از جنس یعنی با محتوا و مرکزیت و متنیت فقر میشه. این ملکیت حقیقیه در خود از باب من عرف نفس فقط عرف رب. نسبت ما با افعال ما هم همین جوریه، یعنی ما که مالک حقیقی و در واقع اینا هستیم، نسبت تمام افعال ما از تکلم تا حرکت تا هر چیز دیگری که شما در نظر بگیرید، هویت فعل ما نسبت به ما مثل در واقع همین قیام تمام اشیا به خداوند سبحان هستش. این سبکی و به تبع، یعنی وقتی مالک همه هست پس محیط بر همه هست. و به تبع اینا تو خود آیات اومده، چون مالک پس محیط به همه اشیا هست. و به تبع انه محیط بکل شیء، به حسب اون آیه اول. واسع اون علا کل شیء، به حسب آیه دوم. این حضور حضرت حق سبحانه و تعالی نسبت به همه افعال، نسبت به ماسوا، به دلیل اینکه ماسوا فعل او هستن و فعل حقیقت حرفی داره نسبت به مالکش، پس مالک همه جا حاضره. اینم توجه داشته باشید، حقیقتی ورای تمام افعال داره، ولیکن در تار و پود و بنیاد تمام افعال حضور داره. من و به تبع انه محیطون بکل شیء و واسع علیه، و انه غیر کل شیء و ما کل شیء بالمعیت الاحاطیه. از خود این آیات من روی این مسئله مغایرت خیلی تاکید کردیم در همه جو درس و بحث، هم همیشه این رو تاکید میکنیم، چون بعضی وقتا تقریرهایی صورت میگیره که افرادی دچار خطا و اشتباه میشن. مسئله مغایرت میان حق و خلق یه چیز بسیار بسیار جدیه، هیچ عرفان من ازش کوتاه نمیاد. برخی از عبارتهای مهمی که وجود داره این یه باستاب و انعکاسی بود از ادبیات ناقصی که محجوبین برای نسبت حق و خلق به کار می‌بردن. در اون فضا مغایرت شدید عزلی مطرح بود، اینا برای تبیین محتوا خیلی روی عینیت تاکید کردن، ولی عینیتی که حق و خلق در نگاه اهل معرفت دارن در عین غیریته، عینیت وجودیه و تغایر ذاتیه، ذات‌هاشون با هم فرق می‌کنه، که انشالله در ادامه روایات تاکیدی بر این معنا داره. بله، وقتی شما میگید محیط به کل شیء، واسع بر کل شیء، در واقع ازش مغایرت هم در میاد. و انه غیر کل شیء و مع کل شیء، اصل مسئله رو معیته، معیت البته محیط بر محاط، بالمعیت الاحاطیه که برای نسبت محیط با محاط داره. پیرو این چیزها مسئله علم اتفاق در خود آیات هم اینجوریه، ولی الله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. یعنی این وسعت وجودی و حضور وجودی حضرت عق علم خداوند سبحان به ماسوا رو رقم میزنه. و به تبع انه عالمون، بکل شیئن و اتبع انه عالمون بکل شیئن. پس بنابراین فاحاطته العلمیه ثمرت احاطته الوجودی، این تفاوتی که در واقع برداشتی که بعضی از مسئله احاطه حضرت حق دارن که میگن احاطه علمیه نه وجودی، آیات شریفه میگه احاطه علمیه تابع احاطه وجودی است. فاحاطته العلمیه ثمرت احاطته الوجودیه. قال تعالی الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. خود این ببینید الله الذي خلق سبع سماوات، این بحث توجه کنید، یعنی نتیجه مالکیت خلقته، یعنی چون فعل مالکیت حقیقی نسبت به فعل برقراره، نسبت به مخلوق برقراره. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. این احاطه علمیه، یعنی دو تا نکته در اینجا هستش، یکی مسئله خلقت، یکی مسئله حالا خود قدیر بودن اینا هم که هست، و یکی هم مسئله احاطه علمی که به همه اشیا داره. این یک طیف از آیاتی که در این فضا هست. خب آیات دیگری که در اینجا هست و منها قوله تعالی، همین چهار تا آیه نخست سوره حدید محل توجه بوده، و منها قوله تعالی له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض. حالا اون قسمت رو حذف کردم. و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. این در واقع قسمت هایی از این چهار تا آیه رو که در ابتدای سوره حدید مطرحه. چیزایی که از این آیات استفاده میشه اینا رو اینجوری فهرست کردیم. الآیات تدل اولا على انه تعالی مالک کل شیء له ملک السماوات والارض، یعنی باز محور رو مسئله مالکیت قرار داد. انه تعالی مالک کل شیء، این یک نکته. نکته دیگه این استش که بعد از مسئله مالکیت احاطه به همه اشیاء هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در روایات توجه بفرمایید، چون چند تفسیرهای متعدد از اینجا شده، هم راجع به کل اشیاء میشه گفت اول از خدا، آخر از خدا، ظاهر از خدا، باطن از، هم راجع به هر شیئی، هر دو تا تو روایات ما اومده. یعنی یک شیء رو شما در نظر بگیری، اول اوست، آخر اوست، ظاهر اوست، باطن اوست. ظهور همه جانبه خداوند سبحان نسبت به کل ماسوا، جوری که ماسوا غرق در حق هستن، غرق در حق.
غیر مادیات چجوری ظاهر؟
بله؟
غیر مادیات چجوری ظاهر و باطن و اول و آخر؟
خب اونام همینجور دیگه، یعنی به حسب خودشون. مثلا عالم عقل اول و آخرش به لازم مرتبه وجودیه، مسبوق است به عالم اله، ملحوق است به عالم مثال. خب ظاهری داره به لازم ابعاد ماهوی و آثاری که بروز میده، باطنی داره به لازم اون عمق جوهری که هست به حسب قرائت‌های فلسفی که وجود داره. حق تعالی، این که امیرالمومنین ازش نقل شده که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، یعنی وقتی شما نسبت غیر متناهی رو در نظر میگیرید با متناهی ها، متناهی ها غرق در نامتناهی هن. نامتناهی همه فضا بدون اینکه حلول اتحاد بشه، که انشالله خیلی جالب روایات ما به شرح و بسط این معنا پرداخته، همین الان تو این بحث هم توجه کنید، غیر و کل شیئه. یعنی اصلا حق تعالی با اشیاء دیگر کاملا تفاوتش روشنه، تباینش روشنه، تباین دارن اصلا. حق سبحانه و تعالی و خلق دو حقیقت متباینند، لذا به لحاظ تزوتی هیچ اصلا دخالتی در یکدیگر ندارن. همونجوری که روایات لا خلقه فیه ولا هو فی خلقه، این فیهایی که داریم هم تو آیات هم داریم تو روایات هم داریم، این فیها به لحاظ احاطه وجودی مطرح میشه که حالا انشالله به تدریج عرض خواهیم کرد. اولا علا انهو تعالی مالک و کل شی و ثانیا علا انهو محیطم به کل شی فهو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن لانهو مالک و کل شی. یعنی چرا محیط به همه اشیاء هست؟ چون مالکه. خدا آیه این کار کرد، لهو ملک السماوات و الارض، بعد از یحیی و یمیت و علی کل شیء قدیر، اینا زیر مجموعه همون فعل الهیه، زیر مجموعه همون خالقیت، زیر مجموعه احاطه قدرتی و مقدمات خلقت و مؤخرات خلقت، که اینم جزء تبعات مالکیته. حالا ما اینجا نخواستیم بهش توجه کنیم، ولی چون مالک کله پس محیط بر کله، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. از همین آیه بیش از محیط نباید در بیاد، یعنی منظور از عینیت، عینیت تزوتی نیست، توجه فرمودید، عینیت تزوتی نیست. تو روایات هم وقتی این آیه تفسیر شده همین جوریه، یعنی مسئله احاطه هست. و هو به کل شیء علیم، که قسمت بعدی و ثالثاً الا انه عالم به کل شیء، ثمره مالکیت احاطه وجودیه، ثمره احاطه وجودی علم به کله، و هو به کل شیء علیم، لانه عالم به کل شیء، لانه محیط به کل شیء، چون محیط بر همه اشیاء است، عالم به همه اشیاء هست. نکته چهارمی که در میاد اینه که لانه غیر کل شیء، وقتی میگه عالم به کل شیء، محیط به کل شیء، پس غیر اون اشیاء است، لانه غیر کل شیء و مع کل شیء. این مع کل شیء کجا فرمود؟ و هو معکم اینما کنتم، یعنی این فضا رو نگاه کنید، از مالکیت شروع میکنه، احاطه وجودی، علم به کل، معیت. تفسیر معیت حق با خلق همینه، تفسیر معیت حق با خلق، معیت مالک از نسبت مملوک حقیقی، منظور از معیت، معیت فاعل است با فعل خودش، منظور مؤثر با اثر خودش، معیت اثر نمیتونه جدا باشه و موضوع باشه، ولی در این حال غیره، در واقع مؤثر و غیر فاعل هستش. و این معیت به معنی احاطه هست، این معیت به معنی علم، ثمره احاطه علم. و هو معکم اینما کنتم، و رابعا الا انه غیر کل شیء و مع کل شیء لانه محیط به کل شیء. نکته پنجمی که از این مسئله در واقع استخراج میشه و باید بهش توجه بشه، این استش که در واقع علم خداوند سبحان به همه اشیاء علم شهودی ابصاری، یعنی نتیجه مالکیت، حضور همه جانبه، احاطه وجودی، علمی که از این احاطه در میاد، علم ابصاریه. توجه بکنید، علم ابصاریه. و خامسا الا ان علمه به کل شیء شهودی ابصاری، لانه مع کل شیء وجودا. الم یعلم بان الله یرا، این قسمت هستش تو یادداشتون هست، الم یعلم بان الله یرا، بله بله، الم یعلم بان الله یرا، این نتیجه، این الم یعلم بان الله یرا نتیجه احاطه و حضور وجودی هستش که حق سبحانه و تعالی در همه جا داره.
رویت
ابصاریو تأکید به ابصار شما توجه نشده. ابصار، چون خود قرآن فرمود چی؟ در واقع قرآن فرمود که والله به ما تعملون بصیر، یعنی احاطه به. حالا یه چیز دیگه اینجا تو قسمت های بعدی چون گفته شد و من در ذهنم نبود که اینجا عرض کنم، ولی احاطه وجودی حضرت حق بر اشیا صرفا احاطه به ذوات اشیا نیست، احاطه به ذوات اشیا، احاطه به صفات اشیا، احاطه به افعال و اعمال و آثار اشیا. چون یعنی در واقع خود اعمال، مثلا اعمال انسان هم خداوند محیط بر اعمال انسان است، محیط بر ذات، محیط بر صفات، محیط بر اعمال. این احاطه به در واقع اعمال انسان نتیجهش علم حضوری به در واقع این اعماله. راجع به علم حضوری به مثلا کارها که موجود داره، میدونید که یه بحث هستش که چرا فقط بحث ابصار مطرح شده، توجه، یکی بحث ابصار مطرح، یکی بحث سمیه، ولی دیگه مثلا لامس، زائر، درسته؟ مثلا فرض کنید که قوه بویایی همینا هست، مثلا یه چیزی بو باشه خب خدا میفهمه، نه اینکه خدا بو رو نه فقط میبینه و میشنوه، بو رو هم میفهمه، چشیدن مزه رو هم میفهمه، چیزایی که در لمسش اون هم در واقع درک میکنه بدون اینکه این آلات و اینها رو داشته باشه. حالا بحث کردن که چرا بعضی گفتن که به دلیل اینکه اون ما رو بیش زیاد افراد و مخاطبین رو به طرف فضای تجسیم میبرده اون فضا، ولی بیشتر به خاطر جنبه‌های تربیتی هستش که این دوتا علم حضوری حسی در واقع توش مطرحه، خداوند میبیند و میشنود. بحث لمس و بحث در واقع استشمام و زائقه با این که صحیح هستش، نکته‌های تربیتی چندانی نداره که اینا خیلی ابراز بشه. البته بحثای سنگین نیست که مثلا خداوند چجور میبینه، این دیدن مثلا به فاصله نیاز داره، نور نیاز داره، چی نیاز داره، مسئله چیه، وقتی کسی محیطه چجوری ابصاره، این مهمه. یه خورده شیخ اشراق بحث کرده، یه خورده ملا صدر مخالفت کرده، بحثای اینجا مطرحه، در شد عرفا هم این بحث رو مطرح میکنن. منظور اونی که در اینجا هم بیشتر مورد تاکیده، غیر از اینکه راجع به ابصار من تاکید نکنم، تو ابصار شخصیه، اگه حرف شیخ اشراق هم بپذیریم، حضوری شخصیه، مفهوم نیست، حضوری شخصی میبینیم. اینجور خداوند متعال به تمام اعمال ما احاطه وجودی داره. خب اینم یک بخش از آیات. آیه دیگری که در این مقام استفاده شده، و منها قوله تعالی الله نور السماوات والارض. خب آیه نور است و بحثش مهم است، هویت نور رو هم باید توجه کنیم. نور یک حقیقتی است که خودش آشکاره و چیز موجب آشکاری امور دیگر میشه. اینجا خداوند متعال نور سماوات و عرض تلقی شده. سماوات و عرض هم یعنی کل، عرض کردم، یعنی خود اون آیات هم توجه کنید، علیمون بکلشه، یعنی سماوات و عرض رو گفته ولی بکلشه، یعنی تمام حقایق نظام هستی، توجه کردید. خب کل اشیا، حالا همین تو همین سماوات و عرض مادی هم که توجه بکنیم، بخشای زیادی به لحاظ نور حسی اگه در نظر بگیریم اونجا ظلمته، تاریکیه. غیر از این که در نظام هستی بسیاری از موجودات هستن که خود اونها نورن، حالا اگه نور حسی در نظر بگیریم، بسیاری نور حسی هن، بسیاری هم چی هن؟ بسیاری هم نور غیر حسی هن، مثل نفوس ما، یا عقول، مفارقات، فرشتگان، ملائکه. آیا چی میگه؟ بسم الله نور، بسم الله نور، نور نور، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نورون علا نور، یا در روایت دارم نور الانوار ظاهرن در اون روایت چی هستش، بله انت نور و نور داره، انت نور و نور نداره، حالا در اصل بسیاری از موجود نور. پس چیه که خدا، یعنی این چه نوریه که همه در برابر او ظلمت حساب شدن و این نور اونهاست؟ بله؟ منور و نور، بله منور و نور، نور و نور که داریم، نور و نور که داریم، بله نور الانوار، نور الانوار هم شاید داشته باشیم، نور الانوار، یالا شیخ اشراق معمولا به خداوند سبحان میگه نور الانوار. حالا در اصل این نور السماوات و الارض نباید یک نور حسی تلقی بشه، چون بسیاری از اوقات ظلمت‌های ما داریم، بسیاری از اوقات نور حسی مطرحه، بسیاری از نورها و انوار هستش که اینها انوار غیر حسیه، انوار عقلیه، انوار نفوسه، انوار عقوله. خب اینها جوری خدا نور اونهاست، پس معنای نور اونها هستش. آیون گفتن که این مراد در واقع مسئله در واقع نور وجودیه، نور وجودی هستش که همه رو از ظلمت عدم خارج میکنه، آشکارشون میکنه، روشنشون میکنه، از تاریکی در میاره، به این معنا هستش. خب این بحث اگه توجه داشته باشیم خیلی نکته استفاده میشه، معیت او با همه، احاطه او بر همه، این نکته های متعددی است که حضور او در همه جا، اصلا معنا نداره او در جای حاضر نباشه. بله فهو نوران خداوند سبحان نور هستش، ظاهرون به ذاتهی و مظهرون لغیرهی، ذاتن آشکاره و آشکار کننده دیگرانه. من از سماوات و الارض، من از سماوات و نور و سماوات و الارض، سماوات و الارض جمیع ما سوا، معنی جمیع ما سوا. فهازن نور لیس نورن حسیین لأن فی السماوات و الارض ظلمات کثیره، چون تاریکی های فراوانی است، چجوری باز نور همه سماوات و ارضه. و انوار غیر حسی، یا حتی خود نور حسی هم که باشه، نور نور حسی یعنی چی؟ و انوار، اگه اینجا می آوردیم، و انوار حسیت و غیر حسیه، اینجوری. فهو نور و ظلمات و الانوار، اون نور همه چیز هست، حتی ظلمات، حتی انوار، حتی انوار حسی، انوار غیر حسی. فهو نور و نور، حتی نسبت به نور هم که در اون نور نور هست. بنابراین پس باید این اون چیزی که در اینجا معنا پذیر هستش همون ظهور آشکاری، آشکاری از ظلمت عدمه، چون نسبت خدا با اشیا اینجوریست که اشیا باشند و این فقط اون رو روشنشون کنه. همون باشیدن اونها به نور خداوند سبحانه، بودن بزرگترین نوره، یعنی آشکاریه، همین که نیست و موجود میشه، این آشکاریه، این روشناییه. فهو نور الوجود، بله این نور وجود است، الذی یخرج کل شیء من ظلمت العدم، همه چیزها رو از ظلمت عدم خارج میکنه و یظهره و اظهارشون میکنه. فهو بس خودش حاضر است در همه اشیا، فهو حاضرون فی کل، اصلا محیط احاطه داره، چون یک ذره اگر در جایی حضور نداشته باشه آشکار نمیشه. فهو حاضرون فی کل شیء و ظاهرون فیه، حاضر است در همه جا، ظاهر است در همه جا، و محیطون به کل شیء و واسعون علی کل شیء و عالمون به نفسهی و به کل شیء، هم علم به خود داره چون نوره، هم علم به همه اشیا داره چون نوره. بعد آیه شریفه داره، ان الله هو الحق المبین، خود کلمه حق هم جالبه، مبین هم جالبه، مبین آشکار، حق آشکار او، حق، کلمه حق که از تحقق و اینا میاد، او حق آشکار هست. این تیکر از روایت آوردیم چون متناسب بودیم اینجا آوردیم، از امیرالمومنین، المحتجب به نورهی دون خلقه، اساسا به خاطر آشکاریش پنهانه. این بحثایی که اهل معرفت خیلی به این مسئله دامن میزنن، المحتجب به نورهی دون خلقه، یعنی چی باعث میشه خدا از خلق در حجاب باشه؟ یه عامل به ما برمیگرده، یه عامل به خدا برمیگرده. عاملی که به خدا برمیگرده اینه که از بس آشکاره، المحتجب به نورهی دون خلقه. این هم یه آیه. آیه بعدی، آیات، مثلا مجموع آیات از حیف هم می اومد که بعضی ها رو بیارم، بعضی شو آوردیم، ولی مجموع آیاتی که راجع به شهادت و شهید و شاهد بودن خداوند سبحان اشاره داره، و منها قوله تعالی چیزی نیست، نوره
حجاب نور،
حجاب نور، این بزرگترین حجاب نور، نور خودشه، چون چندین حجاب نوری داره، 70,000 حجاب نوری داره. اینجا المحتجب، خود اون روایت هم نگاه کنید، راجب خود خدا داره حرف میزنه، راجب حق، المحتجب به نورهی دون خلقه، به نور خود حضرت حق برمیگرده، دون خلقه حتی عقل اول، یعنی عقل اول هم نمیتونه متوجه حق بشه چون که باید و شاید، به دلیل نور خدا، تلعلو نور خدا،
نوریه تو عالم علم الهی هستن.
نه عقول هم حجب نوریه. حالا راجب اگه از انسان شروع بکنید، حتی کمالات انسانی هم حجب نوریه، علم انسانی هم حجاب نوریه، نمیدونم اینا که در حوزه انسان، از انسان که خارج بشید، حالا مثال را اگه نور بدونیم، اونجا هم حجاب نوریه، عالم عقل هم حجاب نوریه، اسماء و صفات هم حجاب نوری هستش تا برسه به تعیین هم. خب و منها قوله تعالی الذي له، این انجام نگاه کنید، از مالکیت، الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، مسئله مالکیت نسبت به همه اشیاء و شاهد بودن نسبت به همه اشیاء. کلمه شاهد، شهود، علم حضوری رو داره اشاره میکنه، هم اونجا حاضره تک در کلمه شهود و شهید، هم حضور هم علم، همه اینا خوابیده، همه این معانی در اونجا هست. بعد این آیه و آیه مشهوری که استفاده میکنن، اولا یکفی برب بکنه و علا کل شیئن شهید و امثال هما، چندین آیه در اینجا هستش که در واقع همین فضا رو داره، که اولا یکفی برب بکنه انه علا کل شیئن شهید، که بحث قبلی اینه که سنوری حمایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین الله انه الحق. اولا یکفی برب، این بحثی که بران صدیقین رو جناب ابن سینا و دیگران از این آیه استفاده کردن، و هی تدلو، یعنی این آیات تدلو علا انهو غیر کل شیئن، چون علا کل شیئن شهید، وقتی علا کل شیئن شهید باشه پس غیر همه اشیا هستش. معنه و من و هی تدلو علا انهو غیر کل شیئن و مع کل شیئن، با همه هست، چون شهیده و مع کل شیئن و محیطون به کل شیئن، شاهدون علیه و مشهودن علیه، که مثلا اون اولی رو شاهد معنا کنیم، دومی رو گرچه شاهدم میشه معنا کرد ولی خیلی خوبه که مشهود باشه، چون ما میخواییم از طرف فاعل شناس ها میخواییم او رو ببینیم که یا از طریق آیات میبینیم یا خودشون میبینیم، پس اون مشهوده. بهتره که تو این آیه دومی که آمده این به معنی شهید، به معنی مشهود باشه. نه، اصلش مسئله این استش که آیا این وزن به معنای مفعول میاد یا نه.
اصل وزن بعد خود مثلا استعمال شهید،
نه دیگه، اگر بتونه بشه این مانعی وجود نداره، که مثلا من نمیدونم الان اونایی که گفتن گشتن، ولی این دلیل نمیشه. اگر لغت و در واقع وزن این اجازه رو میده که فعیل به معنی مفعول باشه، با توجه به قرائنی که اینجا موجوده، قرائن موجود همینه که ببینید بحث سر اینه که شما میخواید متوجه حضرت حق بشید، سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی شما از آیات و اینها میخواید برسید به او، بعد میفهمید آیا کافی نیستش که او بر همه چی شاهده، حالی شاهد به من شاهد بشه، خیلی لطافت نداره، یعنی یک کمی گسست به وجود میاد به لحاظ معنایی. آیا کافی نیست برای خدا که همه جا معلومه، همه جا آشکاره؟ اینجوری که مشهود خیلی اینجا معنای خوبی میتونه پیدا بکنه. خیلی خوب، آیه بعدی که محل تأمل قرار گیره این آیات بعدی، و منها قوله تعالی، که بیشتر بر مسئله غرب دلالت میکنه، غرب تا غربهای بسیار شدید، که هم البته غرب یک معنا داره، اون دو آیات هم دیگر را تکمیل میکنن. خب، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، هم نعلم ما توسوس به نفسه، یعنی وسوسه هایی که در درونش صورت میگیره ما محیط بهش هستیم، عالم بهش هستیم، آگاه بهش هستیم، چون ما از رگ گردن هم بهش نزدیکیم. یعنی محتوا اینا یه همون مثل مثلا ان الله یحول بین المرء و قلبه میشه، یکیه، همون بحث معیت، همون بحث احاطه وجودیه. نعلم ما توسوس به نفسه، و خود کلمه خلق هم جالبه، ولقد خلقنا الانسان و نعلم، یعنی این خلقت زیر سر مالکیته، اساسا کل خلقت زیر سر مالکیته، چون من قبلا تأمل میکردم که از کلمه، چون چند جا داره که چیه که لطیف الخبیر، چیه قبلش که خدا چرا ندونه در حالی که او لطیف خبیره، بله؟ علا یعلم من خلق، ببینید بین یعلم و با خلق رابطه برقرار کرده، توجه کردید بین یعلم و خلق. خیلی داشتم تأمل میکردم این چه ارتباطی داره، ارتباطش تو این بحث هویت خالقیته که به مالکیت برمیگرده، اینه که احاطه وجودی میاره و مسئله عالمیت از دلش استخراج میشه. خود لطیف خبیر هم که علامه طبیعیمون لطیف اینه النافذ فی الاشیاء، النافذ فی الاشیاء، بدون این که ذات ها تو هم برنا، النافذ فی الاشیاء مثل نفوذی که وجود در ماهیات داره، بدون این که ماهیت در وجود بره یا وجود تو ماهیت بره، به لحاظ وجودی، حضور وجودی اینجوری، معیت ها اینجوریه، احاطه قیومیه اینجوریه. اونجا همینه، الا یعلم من خلق، رابطه میان خلقت و علم اینه که این خلقت از سر مالکیت تکوینی و حقیقی و احاطه وجودی صورت میگیره، احاطه وجودی صورت میگیره. اینجا همین، بلقد خلقنا الانسان و نعلم، این از مالکیت خلقت، از ریشه مالکیت، و نعلم و نحن اقرب الیه من حبل الورید. و قوله و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، آیه بعدی و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، خیلی قشنگه، ما خیلی اینا نمیبینن، شما نمیبینید، توجه کردید؟ و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، اینجوری. این فضای توحید اطلاقی رو نگاه بکنید، یعنی طرحی که آیون اهل معرفت راجع به توحید دارن، ببینید آیات چقدر قشنگ معنا میشه، از نیاز به توجیه، نیاز به تعویل، نیاز به تقدیر، نیاز به نمیدونم چی، نیاز به اینا نداره، قشنگ واضحه مسئله. قوله تعالی یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، این کلمه جنب، مع جنب، جنب اشاره میکنیم اینجا که اولا غیریت کاملا واضحه، ولی جنب، جنب مثلا خدا جنب به معاصی یعنی چی؟ مثلا دو تا نفر کنار هم بچسبیم این میشه مثلا جنب، این که نیستش که، توجه که این که فاصله هست، این که بینات عزلیه، این جنب حد اکثر قرب جنبی که در عالم ماده هستش اینجوریه. جنب مثل چی؟ مثل خط و نقطه جنب هم هستن اینجوری، تمثیل از مثاله. میفرماد که یا حسرت علی ما فرطت و فی جنب الله، یکی از حسرت هایی که در واقع افراد در قیامت میخورن همینی که مثلا اینا مثلا این فضا هستش، یا کار به چیز دیگه من ندارم، آتش و کذا اینا رو بلش کن، ما پیش خدا بودیم و گناه کردیم، این خیلی میسوزوندشون، این خیلی میسوزوند افراد را. علی ما فرطت و فی جنب الله. و قولو و علمو ان الله یهول بین المرء و قلبه. من یه جایی وقت داشتم تر میکردم یه آقای گفت که، من گفتم معیت آخرین حرف عرفان، معیت قبلا نسو کردم که بعضی گفتن معیت گذاشته این آیه ان الله، نه این معیت، معیت قیومی است، همینه، دوتا نیست. همون قبلی نگاه کنید، اون قبلی داشت چی؟ نعلمو ما توسوسو بهی نفسو، یا همینه. و علمو ان الله یهول بین المرء و قلبه، یعنی همه ی حقیقت انسان رو ما احاطه کامل وجودی داریم، احاطه کامل وجودی داریم، بیان که حجاب هایی که برای انسان وجود داره مثل آغشتگی به هویت های مادی در خداوند سبحان وجود داشته باشه، این مهمه، خیلی مهمه. خب و منها قول که از اینا از ظاهرتو، یعنی این آیات ظاهر استش، فی انه تعالی غیر الکل، تأکید کنیم غیر کله، و غریب من الکل، بل فی الکل و مع الکل. این چون غریب که میگیم ممکن تو ذهنها، گرچه غریب همین غربی استش که اقربه از او پیدا نمیشه، همون معیته، غریب من الکل، بل فی الکل و مع الکل، و عالم بالکل، چون نعلم و ما توسوسو بهی نفسو، یا چیزای دیگه که اینجا هستش. اینم یه سری از آیات که آیات غربه، خیلی عجیب. شما اصلا روایات انشالله میرسیم، روایات تقریبا همه شرح و بست همین آیاته، تمام اونها که خواهد اومد که طیفای وسیعی هم داره، تمام اونها شرح و بست همین آیات شریف است. و منها قوله تعالی، یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. خداوند می فرماد که از مردم مخفی می کنن کاراشون، از مردم مخفی می کنن ولا یستخفون من الله، از خدا در واقع نمیخوان بپوشونن، در حالی که اتفاقا خدا با اونهاست. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، شبها میشستن اون چیزی که خدا راضی نبود میگفتن، حرف میزدن، میگفتن، نقشه میکشتن. و کان الله به ما یعملون محیطا، نتیجه معیت و هو معهم، نتیجه معیت اینی که احاطه وجودی به تمام اعمال داره. کانال این نگاه به بارها خداوند فرمود هر چی که شما عمل میکنید ما میدونیم، این به خاطر احاطه است. میفرماد و کان الله به ما یعملون محیطا، از ظاهر ان معیته الاحاطیه تنتهی الی الاس. اینجا میخواستم این استفاده رو بکنم، در جای دیگه هم قابل استفاده است که این معیت احاطیه خداوند، معیت احاطیه خوبه، معیت احاطیه ما از برخی از رهزنی ها دور میکنه. این تا عمره، یعنی اینجوری فقط نسبت به ذات باشه که عرض کردم، ذات، صفات، افعال، آثار، همه رو میگیره. تنتهی الی الاثار و الاعمال فوق احاطته به ذات و صفات، کما قال تعالی یوم یبعثهم الله جمیعا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا، درست خوندم؟ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ببینید میگه که روزی که خداوند سبحان همه را برانگیزانه، پس اونها را آگاه بکنه به اون چه که می‌کردند، همه کارهایی که انجام دادن. خب چطور خدا همه رو میدونه؟ بله، احصا الله و نسون، خودشون یادشون رفت، ولی خدا همه رو احصا کرده، حاضر بوده، حضور وجودی داشته، احاطه داشته. احصا الله و نسون، خدا همه رو احصا کرده، اونا فراموش کردن. ول چرا اینجوریه؟ والله علی کل شیء شهید، چون خدا بر همه چیز شهیده، شهید حاضر، عالمه، یعنی علم حضوری. کلمه شهید، شهود اینجوریه، هم حاضر است هم آگاهه، میدونه، علمش حضوریه، شهودیه، سر صحنه است. احصاه الله و نسو و الله علی کل شیء شهید. علم تعلم، نتیجه شهید بودن و بعدش هم در واقع بله؟ الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فی السماوات، این همه اشیا. الم تعلم ان الله یعلم، چرا؟ چون علی کل شیء شهیده. از جمله اشیا چیه؟ اعمال شما بود، همه همینا رو خدا حساب میکنه. و آیرم توجه کنید و قال تعالی، بس کردم این، من یکی از آیات شهادت رو اینجا بردم، قل ایو شیء اکبر شهادتن قول الله شهید بینی و بینکم، بزرگترین شاهد خود خدا هستش، حاضر، ناظر. خیلی آقا مهمه، خیلی اهمیت داره در مسائل اصلاح نفس، سلوکی. خداوند شاهد، حاضره در همه جا، در فراخنای دل حاضره، شاهده در هر اجتماعی، خدا شاهده، خدا حاضره. ایو شیئن اکبر و شهادتن، تمام در تمام نیت ها حاضره، هرچی گفته میشه پشت صحنه، چند لایه، چون انسان هم چیز پیچیده یه، واقعا شاهکار هستی هستش انسان. توجه کردید؟ میبینید که مثلا از جمله شاهکاری انسان تو همین نمازه، نماز که انسان میکنه مثلا تو یک لایه سعی میکنه حضور خدا رو نگه داره، تو یک لایه دیگه داره مسئله ای که امروز تو کلاس پیش اومده رو حل میکنه، تو یک لایه دیگه داره با فلانی دعوا میکنه. عجیبه امید. اینه که وقتی انسان در نماز میسته، وقتی که انسان توجه کنه که خداوند شاهد و حاضر و ناظره، باید تلاش کنه تمام لایه‌های وجودی خودش رو حاضر کنه سر صحنه عبادت، این فضا. قل ایو شیء اکبر و شهادتن قل الله شهیدون بینی و بینکم و قال ثم الله شهیدون علی ما یفعلون، عمل به تمام اعمال خدا شاهد حاضره. این در واقع با مسئله وحدت شخصی اطلاقی وجود حضرت حق سازگاره. این یک آیات بعدی و منها قوله تعالی، خیلی خوبه، و السلام علیکم و رحمت الله.